بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار همدیگه داشته باشیم. داستان وکیل صدر جهان بخارا رو خوندیم و رسیدیم به بیت 286. دست او بگرفت کین رفته دمش، آنگهی آید که من دم بخشمش. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست. دردمم قصاب وار این دوست را، تا هلد آن مغز نغزش پوست را. همجور که خاطرتون هست، وکیل صدر جهان بخارا که 10 سال بود از معشوق خودش دور افتاده بود، برگشت به طرف محبوبش و وقتی که او رو دید بیهوش شد و به همین مناسبت مولانا گفت که ما به دنبال اونیم که به حق برسیم، ولی وقتی حق میاد ما دیگه حضور نداریم و حضور او ما رو به محاق میفرسته. خب حالا عاشق که بیهوش شده، معشوق میاد و تلاش میکنه که او رو به هوش بیاره. دست او بگرفت، او یعنی وکیل صدر جهان بخارا، فاعل بگرفت خود صدر جهان بخاراست، یعنی معشوق. معشوق دست وکیل خودش رو گرفت، کین رفته دمش، آنگهی آید که من دم بخشمش. اون کی که بعد از بگرفته است، اونو میتونیم بگیم که یه فعل گفت هست شده. دستش رو گرفت و گفت این رفته دمش، آنگهی آید که من دم بخشمش. و میتونیم اون که رو به این معنی که بگیریم، دست او بگرف به این هدف که، به این معنی که این دم رفته او موقعی برمیگرده که من دم بهش ببخشم. رفته دم یعنی نفسی که دیگه بر نمیاد. عاشق به خاطر دیدن معشوق نفسش رفته و نمیتونه نفس بکشه، یعنی بیهوش شده در واقع، و معشوق میگه موقعی نفسش برمیگرده که من به او دم ببخشم. اون شین بخشمش یعنی به او. دم یعنی نفس، یعنی نیروی حیات، یعنی زندگی. موقعی به هوش میاد که من به او دم بدم، من به او نفس بدم. با این که کاملا داستان در اینجا عاشقانه است، ولی میشه این رو یک معنای عرفانی هم براش در نظر گرفت و اونم اینه که عارفی که به فنا میرسه توسط حق به بقا میرسه. او فقط وظیفش اینه که خودش رو تا فنای در معشوق برسونه، اما این خداونده که دوباره او رو زنده میکنه و به او حیات جدید میبخشه که بهش میگن بقای بعد از فنا. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. اگر این مرده تن یعنی این عاشق به من زنده بشه، وقتی که به طرف من میاد گویی منم که به سوی من میاد. او قبلن با خودش زنده بود، با نفس زنده بود، الان به من زنده میشه. کلمه کلیدی و مهم در این بیت اون به من هست، زنده شدن به من. به نظر مولانا انسان میتونه به اینجا برسه که دیگه من او و من خداوند یگانه میشن و او وقتی صحبت میکنه گویا خداست که از زبان او داره سخن میگه. به همین خاطر که مولانا در داستان دقوقی میگه عارفانی که به مقام فنا رسیدن، وقتی که دعا میکنند گویا خدا از زبان اونها داره با خودش حرف میزنه. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. دعای اونها دعای خداست، یعنی انسان مثل نی میشه. نی چون از خودش تهی شده، هر صدایی که از نی بیرون میاد دیگه مال نی نیست، مال نوازنده نیه. نی در واقع یعنی عارفی که به فنا رسیده و دیگه خودی نداره، دیگه نفس نداره. هر صدایی از او شنیده بشه سخن حقه. من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. من میخوام او رو از این جان یعنی از جان خودم محتشم کنم، شکوهمند کنم. و وقتی که من به او جان بخشیدم، او وقت میبینه که بخشش من چیه. یعنی میخواد بگه بخشیدن اصلی جان بخشیه. خیلی از وقتها هست ما پول میبخشیم، چیزهای دیگه میبخشیم، ولی موقعی ما بخشنده واقعی هستیم که بتونیم به دیگران جان ببخشیم، بتونیم به دیگران حیات و هستی ببخشیم. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست. جان نامحرم نمیتونه روی دوست رو ببینه، فقط اون کسی که اصل او از کوی دوست باشه او میتونه محبوب رو ببینه. کلمه مهم در این بیت کلمه نامحرمه. همونجور که دوستان عزیز میدونن، محرم و نامحرم از نظر فقهی تعریفش روشنه. به یک دلایل سببی یا نسبی دو نفر نسبت به همدیگه محرم میشن، یعنی میتونن به هم نگاه کنن و میتونن به بدن همدیگه دست بزنن. اما مولانا درباره محرم و نامحرم نظر دیگری داره. از نظر مولانا محرمیت در واقع آشنایی دو جان با همه. موقعی ما میتونیم بگیم کسی محرم ماست که اشتراک در نگاه داشته باشیم، که روحیات ما شبیه همدیگه باشه، که ما همدل باشیم با همدیگه. به همین خاطر ممکنه دو نفر با هم زن و شوهر باشن، پدر و مادر و بچه باشن، برادر و خواهر باشن، ولی به هیچ وجه با همدیگه محرم نباشن، چون اصلا حرف همدیگه رو نمیتونن بفهمن، با همدیگه حرفی برای گفتن ندارن. بنابراین محرمیت از نظر مولانا بیش از هر چیزی به سنخیت روحی و به همدلی بستگی داره. نشونش هم اینه که وقتی شما کنار محرمتون قرار میگیرید حالتون خوبه، و وقتی کنار نامحرمتون قرار میگیرید انگار تو زندان قرار دارید. من بعضی وقتا تو رستوران ها یا تو پارک ها میبینم زن و شوهرای زیادی نشستن روبروی هم، یک ساعت اونجا هستن، اصلا یک نگاه به هم نمی کنن و یک کلمه حرف مشترک ندارن با هم بزنن، و ظاهرا از نظر فقهی اینا با هم محرمن، ولی وقتی که هیچ حرفی برای گفتن ندارن و حتی نمیتونن به چشم هم خیره بشن، این نشون میده که واقعا ما اینجا با محرم سر و کار نداریم. بنابراین محرمیت بیش از هر چیزی به اشتراک در اهداف، اشتراک در روحیات و به قول مولانا اشتراک در نگاه بستگی داره. چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر که بدان یابند ره در همدگر. مولانا دو تا نشونه میاره برای محرم، یکی اینکه کنارش شما حالتون خوشه، و دوم اینکه وقتی کنارش قرار میگیرید حرف از درون شما موج میزنه. اما وقتی کنار کسی میشینید و زبونتون بند میاد و دیگه حرفی برای گفتن ندارید، معلوم میشه که شما در واقع با او محرم نیستید. مولانا بیش از 150 بار درباره محرم و نامحرم صحبت کرده و حرفای بسیار عمیقی در دیوان شمس و مثنوی گفته. من 4 تا بیت خیلی معروف و بسیار دلنشین رو انتخاب کردم که با هم بخونیم. همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. اینجا مرد به معنی مرد نیست، یعنی انسان. انسان در کنار نامحرم مثل بندیه، بندی یعنی زندانی. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. ما زبانی داریم به نام زبان محرمی، یعنی دو انسان که محرم همن. اینها دیگه حتی با هم حرف هم نزنن، با اشارات نگاه و با هزاران راه دیگه میتونن احساسات و افکارشون رو به هم دیگه منتقل کنن. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. وقتی دو محرم کنار هم قرار میگیرن، غیر از حرف زدن، غیر از اشاره کردن و غیر از نوشتن، صد هزار شکل دیگه میتونن با هم دیگه صحبت بکنن. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست. در بیت 290 کلمه جز رو داریم. در اینجا جز به نظر میرسه که برای استثنا نیست. جز در اینجا از ادات حصره، میخواد منحصر کنه، و یک فعل هم به نظر میرسه که حذف شده. جز کسی که اصل او از کوی دوست باشه، روی دوست رو نمیبینه. یعنی روی دوست را نمیبیند که در مصرع اول اومده، در مصرع دوم به قرینه لفظی حذف شده. دردمم قصابوار این دوست را، تا هلد آن مغز نغزش پوست را. دردمیدن یعنی فوت کردن، دمیدن. قصابوار یعنی مانند قصاب. به نظر میرسه را هم در اینجا یعنی درد. من مانند قصاب در این دوست میدمم، تا هلت آن مغز نغزش پوست را. چرا معشوق به عاشق میدمه؟ برای این که مغز او پوست را رها کند. یعنی هدف دمیدن معشوق در عاشق اینه که عاشق رو از ظاهر و از پوست نجات بده و او رو متوجه مغز کنه. هلد از مصدر هشتن یا هلیدن، یعنی وانهادن و ترک کردن و گذاشتن. دوستان دبر این بیت اجازه بدید که چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. همجور که دوستان میدونن، مولانا آدمی بوده که بین مردم زندگی میکرده و همه اوقاتش رو بین انسانهای معمولی به سر میبرده. بین خودش و آدمای دیگه فاصله قائل نبوده و همیشه میگشته بین مردم و واقعا عاشقانه با اونها زندگی میکرده. شاگردان و مریدان او هم بیشتر آدمهای معمولی بودن. دور و برش از آدمهای دانشمند و فاضل و خواص مردم کمتر پیدا میشده. حالا این چه ربطی به کار ما داره؟ ربطش اینه که مولانا خیلی زیاد برای تصویرسازی و مضمون آفرینی از عناصر فرهنگ عامه استفاده کرده و این عناصر فرهنگ عامه که مولانا در اشعار خودش از اینها برای مضمون سازی و تصویر سازی استفاده کرده کاملا معلوم از اون نوع عناصری نیستن که مولانا اینها را از راه کتاب‌ها یاد گرفته باشه. معلوم میشه که از دیده‌ها و شنیده‌های خودش داره روایت می‌کنه و استفاده می‌کنه. دو سه تا کتاب هم درباره فرهنگ عامه در مثنوی نوشته شده که میتونید ملاحظه بفرمایید. به هر حال بیشتر عناصر شعری و ابزارهای بلاغی و آرایه‌های ادبی مولانا از عناصر زندگی معمولی اجتماعی گرفته شدن. در بین بخش‌های مختلف فرهنگ عامه یکی از قسمت‌هایی که خیلی مورد توجه مولانا بوده بخش مشاغل و حرف گوناگونه. مولانا خیلی زیاد از حرفه‌های مختلف در اشعار خودش استفاده کرده و اونجوری که در زندگی نامه های مولانا هست ایشون مریدانش از حرفه های مختلف بوده. به همین خاطر گذشته از ارزش عرفانی و اخلاقی و ادبی مثنوی، مثنوی به نظر من یک منبع بسیار مهم برای شناختن فرهنگ عامه تا قرن هفتمه. درباره شغل‌هایی مثل قصابی، نانوایی، خربندگی، طبابت، دباغی، خیاطی، زرگری، مارگیری، احتساب، بقالی، تجارت، هیزم فروشی، اوانی، سپاهیگری و نظایر اونها اطلاعات خیلی زیادی در مثنوی وجود داره. من به مناسبت بیتی که الان خوندیم با هم دیگه، یعنی بیت 291، میخوام یه 10 دقیقه درباره قصابی براتون حرف بزنم. مولانا 8 بار در کلیات شمس و 22 بار در مثنوی از کلمه قصاب و قصابی استفاده کرده و حرفای جالبی با استفاده از عناصر مربوط به شغل قصابی مطرح کرده. من 4 نکته میگم و رد میشم. یک این که بعضی از امور مثل مرگ و فراق رو مولانا به قصاب تشبیه میکنه، از جهت این که قصاب ها به خاطر ذبح حیوانات و سلاخی کردن حیوانات و سر و کار داشتن مداوم با خون یه مقداری ممکنه که به افراد سنگدل و بی‌رحمی تبدیل بشن و تصویر عمومی جامعه هم از قصابا اینه که یک نوع خشونت و زمختی توی شخصیت اونها وجود داره. بنابراین مولانا اموری مثل مرگ و هجران رو به قصاب تشبیه میکنه. میگه پخته شد نان دلی که از تف عشق تو بسوخت. هر کسی که در عشق تو بسوزه نون دلش پخته میشه. شد زبردست ابد آن که از تو شد زیر و زبر. هر کس که تو زیر و روش کنی برای ابد زبردست میشه. زان سر مستانش رست از خنجر قصاب مرگ که نبودند اندر این سودا چو ساتوری دو سر. به خاطر این عاشقان خداوند از قصاب مرگ نجات پیدا می کنند که اونها مثل ساتور دو سر نیستن، یعنی یک رو و یگانه و یکتا هستن. به خاطر این درون بدون نفاقشون از خنجر قصاب مرگ نجات پیدا می کنند. در دو بیت بعدی که با هم دیگه می خونیم مولانا میگه که خون من بی ارزشه و دلم می خواد که سگ قصاب هجر خون منو بلیسه. ای سگ قصاب هجر خون مرا خوش بلیس. زان که نیرزد کنون خون رهی یک لکیس. گنج نهان دکون پیش رخش یک جو است. بحر لکیسی دلا سرد بود این مکیس. مکیس و مکاس یعنی چونه زدن. به خاطر پول کم چونه نزنید. میخواد بگه خون منم بی ارزشه و اصلا هیچ گونه چک و چونه سرش نمیزنم. و مولانا خشم و کبر و اینها رو هم تشبیه میکنه به حیواناتی که ما قصابوار باید اونها رو ذبحشون کنیم. همونجور که قصاب در بریدن سر حیوانات تردیدی به خودش راه نمیده، مولانا میگه ما هم در بریدن سر کینه و خشم و اینها هیچ تردیدی به خودمون نباید راه بدیم. این غزل کلن درباره خشم و کینه و کبر و از این حیث به نظر من خیلی غزل مهمیه. کسانی که خدایی نکرده گرفتار خشمن حتما این غزل رو میتونن بارها بخونن. جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو. گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو. ریشه خشم تکبره و خود بزرگ بینیه. خشم هرگز بر نخیزد جز کبر و ما و من، هر دو را چون نردبان زیر آر و بر افلاک شو. خشم از تکبر و منیت پدید میاد، بنابراین باید تکبر و منیت رو زیر پا بذاریم مثل نردبان و بریم بالا. به تعبیر دیگه از نظر مولانا اگر کسی خشمش رو بتونه کنترل بکنه، گویا توانایی راه یافتن به افلاک رو پیدا کرده، یعنی رشد فراوان پیدا کرده. گر ز کبر و خشم بیزاری برو کنجی بخسب، ور ز کبر و خشم دلشادی برو غمناک شو. کسانی هستن که عصبانین و افتخار میکنن که عصبانین، کیف میکنن که عصبانین. میگه شما باید غمناک باشید به خاطر این وضعیت بد که از خشم خودتون خوشتون میاد، ولی اگر خشم داری و از خشم خودت بیزاری، تو میتونی بری و استراحت کنی، یعنی تو راهی به نجات داری. رو تو قصاب هوا شو، کبروکین را خون بریز. قصاب هوا یعنی قصاب هوای نفس، یعنی همچون که قصاب گوسفند و سر بیبره، تو هم هوای نفستو ذبح کن و خون کبروکین رو بریز. چند باشی خفته زیر این دو سگ، چالاک شو. اگر بتونی تکبر و کینه رو کنار بذاری، فرز میشی، چالاک میشی، سبک میشی. دومین نکته‌ای که میخوام درباره قصاب به دوستان عزیز عرض کنم اینه که همه اعضای بدن حیواناتی مثل گوسفند و گاو از جهت گوشت مثل هم نیست. بعضی از قسمت‌هاشون پرگوشت‌تره، بعضی از قسمت‌ها کم‌گوشت‌تره. ولی قصاب وقتی که می‌خواد بفروشه، گوشت‌ها رو در هم می‌فروشه. یعنی اون قسمت‌هایی که پر استخون هستن با قسمت‌هایی که گوشت بیشتر و استخون کمتر دارن در هم می‌فروشن. به همین خاطر یک ضرب‌المثلی توی فارسی وجود داره که میگن این گردران با گردن است. به خاطر که ران یه قسمتی از حیوانه که گوشت خیلی زیادی داره و گردن یه قسمتی که گوشت کمی داره. این ضرب المثل در شاید بیش از 30 تا متن قدیمی به کار رفته. گردران با گردن است، یعنی اینکه خوبی و بدی با هم دیگه هستن، جنس خوب و جنس بد در هم فروخته میشن. مولانا از این ضرب المثل خیلی زیاد استفاده کرده. یکیش اینه که میگه همونجور که قصاب‌ها فقط گوشت ران رو تنها نمیفروشن، ران و گردن رو با هم میفروشن، خداوند هم وصال و فراق رو با هم در زندگی ما انسان‌ها میگذاره. اگر همش وصال بذاره، ممکنه که ما اصلا نفهمیم وصال یعنی چی و به خاطر وصال دچار غرور بشیم، دچار قفلت بشیم و اصلا ارزش وصال رو نفهمیم. به همین خاطر یک فراق‌هایی در زندگی ما گذاشته میشه تا ما پخته بشیم، از نفاق رهایی پیدا کنیم و قدر وصال رو بدونیم. اینه که فراق چسبیده به وصال مثل اینه که گردن چسبیده به گردران، این دوتا با همن. میگه خاک آن کس شو که آب زندگانش روشن است، نیم نانی در رسد تا نیم جانی در تن است. گفتمش آخر پی یک وصل چندین هجر چیست، گفت آری من قصابم گردران با گردن است. خداوند مثل قصاب گردران رو با گردن میفروشه. در دو بیت بعدی که با هم دیگه میخونیم، مولانا میگه که لطف و قهر خدا هم با هم دیگه هستن. دقیقا لطف مثل گردرانه و قهر مثل گردنه. حیران من در لطف تو کین قهر چون سر می کشد، گردن چو قصابان مگر با گردران آمیختی. آمیختن گردن و گردران. خوبان یوسف چهره را آموختی عاشق کشی، وان خار چون افریت را با گلستان آمیختی. یه بار دیگه که مولانا از همین ضرب المثل گردران با گردنه استفاده کرده، درباره جان و تنه. یه داستانی در مثنوی هست که معروف به اسم ملا نصرالدین و دکتر ویکتور فرانکل هم اینو توی آثار خودش ازش استفاده روانشناسانه کرده. یک مردی بود که یه خانم اذیتکاری داشت، از اون خانمایی بود که دائما پولا رو خرج میکرد و آتیش زده بود به مال و زندگی این آقا. یک بار این آقا میخواست مهمون دعوت کنه، نیم من گوشت گرفته بود. این نیمن گوشت آورد خونه، گفت خانم تو رو خدا مراقب این گوشت باشین و برای مهمونا نگهدار، من میرم بیرون یه کاری دارم. تا آقا رفت و برگشت، خانم خودش گوشتا رو کباب کرد و زد تو رگ و خیلی سر حال. آقا که برگشت گفت گوشتا رو چیکار کردید آماده کنی برای مهمونا؟ گفت که یه گربه اینجا بود، این گوشتا رو خورد. این مرد رفت گربه رو آورد و گفت من قبلا اینو کشیده بودم، این دقیقاً یک من بود. اونو کشید و دید همون یک منه. گفت که نمیشه، اگر واقعا این گربه اون گوشتیه که من خریده بودم، پس خود گربه کجاست الان؟ و اگر این گربه خودشه، پس اون گوشتی که من خریده بودم کجاست؟ حالا بعد مولانا میگه که بایزید بسطامی هم اینجوریه، اگر جان بایزید بایزیده، این آدمی که کنار ما نشسته و داره با ما غذا میخوره این کیه؟ و بعد بحث جان و تن رو اینجا مطرح میکنه و میگه خداوند چون مثل قصاب هاست جان و تن رو با هم آفریده. خدا میتونست ما رو از روح محض بیافرینه و دیگه تن به ما نده، اما اراده او بر این تعلق گرفته که جان و تن با هم باشن، همجوری که گردران و گردن با هم دیگه هستن. بایزید در این بود آن روح چیست، ور وی آن روح است این تصویر کیست؟ حیرت اندر حیرت است یار من، این نه کار توست و نه هم کار من. هر دو او باشد ولی که از ری ازر، دانه باشد اصل و آن کهپر فر. حکمت این از داد را با هم ببست. در واقع این که جهان ما جهانی است که از آشتی از داد درست شده، این آشتی از داد همون کاری است که قصاب داره انجام میده. ای قصاب این گردران با گردن است، روح بی قالب نداند کار کرد. قالبت بی جان فسرده بود و سرد، قالبت پیدا و آن جانت نهان. راست شد زین هر دو اسباب جهان. بدن و روح با همکاری میتونن رشد کنن، روح تنها و بدن تنها فایده ای نداره. سومین چیزی که مولانا با استفاده از زندگی قصاب ها برای ما میگه و خیلی نکته جالبیه اینه که قصاب میاد عاشقانه ظاهرا به گوسفند خدمت میکنه، غذا برش تهیه میکنه، اون از گرگ ها و از خطرات حفظ میکنه، اونو در جای تمیز و خوب نگهداری میکنه، زیر پاشو تمیز میکنه و این گوسفند بیچاره دچار این توهم میشه که این قصاب عجب عشقی به من داره، ببین چجوری شب و روز زندگی خودش رو وقف من کرده. ولی عشق قصاب عشق خالصانه نیست، به خاطر اینکه پروارش کنه و بعدا سرشو ببره و از گوشتش استفاده کنه داره بهش خدمت میکنه. مولانا میگه که مهر قصاب به گوسفند مهر خالصانه نیست، مهری است پر از خودخواهی. و ما در دنیای زندگی میکنیم که در این دنیا هم غالبا انسانها مهرشون به ما خالص نیست. اگر به ما مهر میورزند مهر قصابانه است، یعنی مهری است که نهایتا میخوان از قبل ما یه سودی برای خودشون به دست بیارن. به همین خاطر مولانا خیلی زیاد به ما توصیه میکنه که فریب مهر قصابانه رو نخورید و بدونید که آیا واقعا خالصانه شما رو دوست داره یا اینکه داره از شما سوء استفاده میکنه طرف. اشوه های یار بد منیوش هین، دام بینی من مرو تو بر زمین. صد هزار ابلیس لاحولار بین، آدما ابلیس را در مار بین. در داستان ها داریم که ابلیس میره توی مار، میره توی بهشت، آدم و هوا رو بیرون میاره و مولانا میگه بسیاری از آدمایی که جذاب و زیبا به نظر ما میرسن اینها ابلیسی هم در یک قالب زیبا. دم دهد گوید تو را ای جان و دوست، تا چو قصابی کشد از دوست پوست. میخواد پوست تو بکنه ولی اولش میاد به تو لطف میکنه. دم دهد تا پوستت بیرون کشد، وای او که از دشمنان افیون چشد. دیدید وقتی که قصاب سر گوسفند رو میبره پایین پاشو سوراخ میکنه، دهنشو روی پای اون گوسفند میذاره و فوت میکنه تو بدن گوسفند، بدن گوسفند رو از دم خودش پر میکنه. اینه که قصاب لبش رو که خیلی محترم و مقدسه گذاشته روی پای گوسفند، این مالی نیست که عاشق گوسفنده، میخواد فوتش کنه که پوستشو بکنه. بسیاری از آدمایی هم که ما رو گنده میکنن و به ما ظاهرا مهر میورزن، هدف نهایی کندن پوست ماست. سر نهد بر پای تو قصاب وار، دم دهد تا خونت ریزد زار زار. دم دادن یکی به معنی فوت کردن در پای گوسفنده و یکی هم دم دادن یعنی فریب دادن و فریفتن. همچو شیری سید خود را خیش کن، ترک اشوه اجنبی و خیش کن. اشوه یعنی فریب. همچو خادم دان مراعات خسان، بی کسی بهتر ز اشوه ناکسان. اشوه یعنی فریب، بی کس باشیم بهتر از اینه که فریب آدمهای ناکس رو بخوریم. مولانا با توجه به همین مهر قصابانه در باره غم و شادی هم صحبت میکنه. میگه غم در زندگی ما رسالت بسیار بزرگی داره. غم میاد ما رو پالوده میکنه، ما رو پاک میکنه، ما رو فروتن میکنه و جا برای شادی جدید باز میکنه. اما شادی در غالب اوقات باعث غفلت و غرور ما میشه. به همین خاطر انسانهای سطحی به دنبال شادی میرن و انسانهای عمیق به دنبال غم میرن. بعد مولانا میگه شادی مثل قصابه، همجوری که قصاب فوت میکنه توی پای گوسفند، همجوری که قصاب پرورش میده گوسفند رو ولی میخواد پوستشو بکنه، شادیهای زندگی ما هم غالبا ریشه ما رو میکنن. یعنی چی؟ یعنی راحتی و رفاه بیش از حد باعث سقوط ما میشه. از اون طرف سختی ها و دشواری هایی که برای خودمون انتخاب میکنیم باعث رشد ما میشه. بنابراین میگه که چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی ز شش. دوره هایی بود که فکر میکردن که غم جاش توی جگره، شادی هم جاش توی ششه. همین الان هم در بعضی از شهرهای ایران مثل اصفهان میگن که ششت حال اومد، ما میگیم جگرت حال اومد. ظاهرا این ششت حال اومد ریشه در همین داره که فکر میکردن که جای شادی داخل ششه. مولانا هم اینو میگه، خاقانی هم توی مکتوباتش به این نکته اشاره میکنه که جای شادی ششه. خب یک پندار قدیمی بوده. چشم کودک همچو خر در آخر است، چشم عاقل در حساب آخر است. او در آخر چرب میبیند علف، وین ز قصاب آخرش بیند تلف. این میدونه که اگر قصاب داره بهش توجه میکنه میخواد آخرش سرشو ببره. آن علف تلخ است کین قصاب داد، بحر لحم ما ترازوی نهاد. رو ز حکمت خور علف، کان را خدا بیغرز داده است از محض عطا. آخرین نکته که بگیم و دیگه از این قسمت رد بشیم اینه که با توجه به همون بنمایه‌ای که به شما عرض کردم که قصاب وقتی سر گوسفند رو میبره با فوت خودش، با نفس خودش بدن گوسفند رو از باد پر میکنه، مولانا میگه که خداوند با ما همین کار رو انجام میده. وقتی که ما از نفس خالی میشیم، خداوند ما رو با دم خودش از روح خودش و نفس خودش پر میکنه. بنابراین اگر سختی هم خداوند برای انسان پدید میاره، هدف این سختی ها اینه که میخواد ما رو پر کنه از نور خودش. هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. یه وقتی همه راه‌ها به روی تو بسته میشه، دیگه به نومیدی مطلق میرسی، به بنبست مطلق میرسی، اما هدف خداوند اینه که در درون این بنبست‌ها یک راه نو برای شما باز بکنه. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین این دم یزدان به کجاهات رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او، نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. هله خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند، 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 بچشاند. به خاطر اینکه وقتی ما از هوای نفس تهی میشیم، از دم خدا پر میشیم و خداوند با بلاها و رنجهایی که میفرسته نفس ما رو خاموش میکنه، مولانا از تعبیر خیلی شگفت‌آور قصاب عاشقان استفاده کرده. تا جایی که من میدونم هیچ عارفی جز مولانا خداوند رو قصاب عاشقان به شمار نیاورده. دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد. خیش فربه می نمایی بز پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گر میکشد تا میکشد. نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. گفت ای جان رمیده از بلا، وصل ما را درگشادی مسلا. ای خود ما بی خودی و مستیت، ای ز هست ما همار هستیت. با تو بی لب این زمان من نو به نو، رازهای کهنه گویم میشنو. زان که آن لبها از این دم میرمد، بر لب جوی نهان برمیدمد. گوش بی گوشی در این دم برگشا، بحر راز یفعل الله ما یشا. خب صدر جهان بخارا اومد بالای سر عاشقش که بیهوش شده بود نشست، دست اونو گرفت و در گوش او گفت ای جانی که از بلا رمیده شدی، بر اثر بلا آشفته و پریشان شدی، من در وصل رو باز کردم، بفرما بیا تو. السلام. در باید مصرع دوم دو سه تا نکته رو بگم. یکی این که را در مصرع دوم برای فک اضافه است. وصل ما را در، یعنی در وصل ما. این را برای فک اضافه اومده، یعنی در واقع مضافه و وصل مضافون الیه. نکته دوم این که ما در اینجا ضمیر شخصیه، ولی به جای ضمیر مشترک به کار رفته. وصل ما یعنی وصل من، یعنی وصل خودمان. امروز هم در شمال به فراوانی از این نوع ضمیرها استفاده میشه. اصلا در واقع برای دعوت به مهمونیه. وقتی میخواستن مردم رو دعوت کنن به سر سفره، میگفتن اصلا اصلا، یعنی بفرمایید بیاید غذا بخورید. برای نماز هم از کلمه اصلا استفاده میشه و به صورت مطلق اصلا یعنی بفرما بیا تو، بفرما داخل. من در وصل رو باز کردم، بفرما بیا تو. ای خود ما بی خودی و مستیت، ای زه هست ما هماره هستیت. هماره یعنی همواره. بی خودی و مستی تو خود ماست، یعنی وقتی که تو مست و بی خود باشی، اول وقت خود حقیقی تو که روح الهی پیدا می کنی و هستی تو از هستی خداوند میشه. با تو بی لب این زمان من نو به نو، رازهای کهنه گویم میشنو. میخوام با تو حرف بزنم ولی بدون لب، بدون دهن، بدون زبان. ارتباط جان با جان، ارتباط روح با روح، ارتباط ذهن با ذهن، یک ارتباط بی تکیف و بی قیاس که بین دوتا جان برقرار میشه، که بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان بیارن میتونن ساعتها با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. زان که آن لبها از این دم میرمد، بر لب جوی نهان برمیدمد. دوستان این بیت رو واقعا با حدس و گمان خدمتون عرض میکنم، علامت سوال بذارید و لطفا خودتونم تأمل کنید. اگر من اشتباه کردم یا شما چیز بهتری پیدا کردید حتما بفرمایید. زان که یعنی به سبب آن که، به این دلیل که. آن لبها یعنی لبهای مادی، از این دم، این دم یعنی دم الهی، دم رحمانی، میرمد یعنی فرار میکند. لبهای ما و زبان ما توانایی بیان مسائل معنوی رو نداره، از اونها فرار میکنه. این دم بر لب جوی نهان برمیدمد. یک مشکل اینه که ما فاعل مصرع دوم رو پیدا کنیم. اگر دقت کرده باشید، من این دم مصرع اول رو فاعل برمیدمد مصرع دوم گرفتم، که امیدوارم اشتباه نکرده باشم. استاد نیکلسون هم همین رو گفتن، استاد زمانی هم همین رو گفتن، استاد گورپینالی هم همین رو گفتن و به نظر میرسه که ظاهرا همین باشه. جوی نهان یعنی عالم غیب، برمیدمد یعنی رشد میکند و میروید. این دم یعنی دم الهی، دم معنوی و حقیقی، بر کناری عالم غیب رشد میکنه و میروید. برای که ما اونو بشنویم، اون دم الهی رو، باید چه کار کنیم؟ باید گوش بیگوشی داشته باشیم. گوش بیگوشی در این دم برگشا، بحر راز یفعل الله ما یشا. گوش بیگوشی مثل زبان بیزبانی، مثل هنر بیهنری، مثل خبر بیخبری، مثل برگ بیبرگی، یک تعبیر متناقض نماست. و میدونید عرفان در نهایت خودش به بیان پارادوکسیکال میرسه، به خاطر اینکه تجربه هایی که در عالم عرفان اتفاق میفتن شباهتی با تجربه های عالم ماده ندارن و عارف به خاطر تجربه های عجیب و شگفت‌آور عرفانی یک نوع زبان متناقض نما رو به کار میگیره برای اینکه منظور خودش رو برسونه. منظور مولانا از گوش بیگوشی اینه که ما باید با گوش جان، با گوش درون بشنویم. گوش دوم یعنی همین گوش دنیایی، گوشی که بدون گوش دنیایی باشه، با اون میتونیم بفهمیم. خیلی عذر میخوام برای این بیت. مولانا میگه که این سخن را در نیابد گوش خر، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. این حرفایی رو که میخوام بگم گوش خر نمیفهمه. منظورش از گوش خر همین گوش ظاهریه که بین ما و حیوانات مشترکه، یعنی همون صداهایی که ما میشنویم خرها هم میشنون. در واقع این گوشها برای شنیدن مسائل معنوی کافی نیستن. ما باید بتونیم جانمون رو آماده شنیدن کنیم و با همه وجود بشنویم. برای اینکه این دمو بشنویم باید گوش بیگوشی رو باز کنیم برای راز یفعل الله ما یشا. این تعبیر در چندین آیه قرآن اومده، از جمله سوره آل عمران آیه 40، سوره حج آیه 18، سوره ابراهیم و جاهای دیگه. یعنی خداوند هر کاری بخواهد میکند. اگه میخوایم اینو بفهمیم که خداوند فعال مایشاست، ما اینو باید با گوش بیگوشی بفهمیم. دوستان بیاید صفحه بعدی. صدر جهان بخارا اومده در گوش عاشق بیهوش داره باش حرف میزنه و اونو به هوش میاره. این کسی که هرچی بخور کردن به هوش نیومد، گلاب به سر صورتش دادن به هوش نیومد، به محض اینکه صدای معشوق رو شنید به هوش اومد. اجازه بدید که ما از این بیت تا بیت 315 رو یه بار بخونیم. دوستان واقعا کسی که تجربه عشق داشته باشه تو زندگیش، این ابیات رو وقتی میخونه که یک کسی بعد از سالها دوری از معشوقش به وصال او رسیده و بیهوش شده و بعد چشمش رو باز کرده، او رو کنار خودش دیده و خودش رو در آغوش او دیده، اون میدونه که این بیت‌ها در چه سطحی از سوز و گداز عاشقانه هستن. پرت و پلا گفتن، پریشان گفتن، قدرت تشخیص و تمیز رو از دست دادن و این هیجانات و شتاب زدگی ها، همه رو تو این ابیات میتونید ببینید. چون صلای وصل بشنیدن گرفت، اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. بر جهید و بر تپید و شاد شاد، یک دو چرخی زد سجودن در فتاد. گفت ای عنقای حق جان را متاف، شکر که باز آمدی زان کوه قاف. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. گرچه میدانی به صفوت حال من، بنده پرور گوش کن اقوال من. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. من صد هزار بار هوش از سرم پرید با این آرزو که یک بار با تو حرف بزنم و تو صدای منو بشنوی و به من گوش بدی. آن سمیعی تو وان اسقای تو، وان تبسمهای جان افزای تو. آن نیوشیدن کم و بیش مرا، عشوه جان بدندیش مرا. قلبهای من که آن معلوم توست، پس پذیرفتی تو چون نقد درست. بحر گستاخی شوخ قره‌ای، حلمها در پیش حلمت ذره‌ای. اولا بشنو که چون ماندم ز شست، اول و آخر ز پیش من بجست. ثانیا بشنو تو ای صدر ودود، که بسی جستم تو را ثانی نبود. ثالثا تا از تو بیرون رفتم، گوییا سال ثلاثه گفتم. رابعا چون سوخت ما را مزرعه، می ندانم خامسه از رابعه. هر کجا یابی تو خون بر خاک ها، پی بری باشد یقین از چشم ما. من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم. گر بگویم فوت میگردد بکا، ور بگریم چون کنم شکر و ثنا. میفتد از دیده خون دل شها، بین چه افتاده است از دیده مرا. خیلی فوق العاده بود، خیلی. چون صلای وصل بشنیدن گرفت، اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. چون یعنی وقتی، صلا یعنی دعوت، بشنیدن اون بش، بیز که معروف به به زینت در زبان فارسی یا به زائد، ولی به نظر من هر دو حرف نادرستن. در زبان ما نه زائد داریم نه زینت داریم، به خاطر اینکه اصل کمکوشی به ما میگه که گویشوران یک زبان هیچ وقت مسئله زائدی رو و زینتی رو در زبان نگهداری نمی کنن. استاد ملک‌الشعرای بهار در سبک شناسی همین نکته رو که من عرض کردم فرمودن و به تفصیل بحث کردن و به نظر من حق کاملا با ایشونه. یعنی به در اینجا برای زینت و برای زیادی نیست. در شعر که معلومه به خاطر موسیقی شعر اومده، چون وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلون اگر این به توش نبود در اینجا خراب میشد، مولانا به رو آورده. ولی به نظر میرسه که به کاربردهای بلاغی و کاربردهای زبانی داشته. وقتی که مصدر داریم و بعدش هم گرفت میاد، گرفت معنی شروع کردن و آغاز کردن میده. شنیدن گرفت یعنی شروع کرد به شنیدن. در مثال دوم جنبیدن گرفت یعنی شروع کرد به جنبیدن. این وکیل صدر جهان که مرده بود، وقتی که صلای وصل رو شنید شروع کرد به تکون خوردن و حرکت کردن. بر جهید و بر تپید و شاد شاد، یک دو چرخی زد سجودن در فتاد. پرید هوا، تکون خورد و شاد شاد یکی دو بار چرخید و بعد افتاد به سجده. گفت ای عنقای حق جان را متاف، شکر که باز آمدی زان کوه قاف. دوستان این ابیات خطاب به معشوق، یعنی خطاب به صدر جهانه. بسیاری از شارحان اینا رو خطاب به خدا گرفتن و به نظر من درست نیست. یعنی ما حق نداریم هر جا شعر عاشقانه دیدیم اینا رو خطاب به خدا بدونیم، به خاطر اینکه حرفای تو اینجاست که اصلا با خدا جور در نمیاد. ما حق نداریم اینا رو عرفانی تفسیر کنیم تعدادشون رو. عنقا یعنی سیمرغ. گفت تو سیمرغ حقی، سیمرغ خدایی. مگه میشه به خدا گفت تو سیمرغ خدایی؟ جان را مطاف، را برای فک اضافه است. مطاف یعنی محل طواف و گردش. جان را مطاف یعنی کسی که جان به دور او گردش میکنه، جان به دور او میگرده. کعبه عاشق معشوقشه، یعنی عاشق همیشه دور معشوق میگرده، جان عاشق همیشه دور معشوقش طواف میکنه. ای سی مرغ حق، ای طوافگاه جان، شکر که از آن کوه قاف باز آمدی. کوه قاف در اینجا معنی عرفانی نداره، یعنی از راه دور اومدی یا از مقام استقنا و کبریا و بی‌نیازی بازگشتی و به من توجه کردی. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. تو اسرافیل قیامتگاه عشق هستی، تو عشق عشق و دلخواه عشق هستی. دوستان در باره اسرافیل یکی دو تا نکته رو به شما عرض کنم. از نظر مسلمان ها اسرافیل یکی از چهار فرشته بزرگ خداست، در کنار عزرائیل و جبرائیل و میکائیل. هر کدوم از این چهار فرشته بزرگ یک کاری بر عهده دارن. کار اسرافیل اینه که در یک سوری شیپوری میدمه، همه میمیرند در پایان دنیا، و دوباره در سور خودش میدمه و همه زنده میشن. بنابراین سور اسرافیل دو تا کار انجام میده، یکی این که میمیرانه و یکی هم این که زنده میکنه. مولانا در مثنوی و دیوان شمس عموما هر جا که درباره سور اسرافیل صحبت کرده به اون سور حیات بخش اشاره کرده، در باره اون سوری که میمیرانه صحبتی نکرده. از این جهته که عارفان رو به اسرافیل تشبیه میکنه، به خاطر اینکه اسرافیل مرده ها رو زنده میکنه. در چندین آیه قرآن که فعل نفخه اومده به شکل مجهول اومده، یعنی نفخه یا یونفخه، اسمی از اسرافیل نیست، ولی در تفسیرها گفته شده این کسی که در سور میدمه اسرافیله. مولانا درباره اسرافیل خیلی زیاد صحبت کرده. به نظر ایشون عارفان حقیقی مثل اسرافیلن. همجور که اسرافیل تنهای مرده رو زنده میکنه، عارفان جانهای مرده رو زنده میکنن. هین که اسرافیل وقتند اولیا، مرده را زیشان حیات است و حیا. جانهای مرده اندر گور تن، بر جهت زاوازشان اندر کفن. مطلق آن آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. چون صدای اونها صدای خداست، به همین خاطر میتونن دلهای مرده رو زنده کنن. دوستان به نظر مولانا نه تنها اولیاء خدا مثل اسرافیلن، بلکه در وجود تمام انسانها یک اسرافیل وجود داره. ما این اسرافیل رو زنده به گور کردیم، ما این اسرافیل رو میراندیم، فعالش نکردیم. از نظر مولانا تک تک ما انسانها توانایی جان بخشی، توانایی نشاط بخشی و توانایی مستی بخشی داریم. اگر ما بتونیم خودمون رو بیابیم و اون انرژی عظیم درونی خودمون رو شکوفا بکنیم، همونجوری که اسرافیل میتونه مرده ها رو زنده کنه و همونجوری که اولیاء خدا میتونن جانهای مرده رو زنده کنن، همه ما در حد توان خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم. حافظ عظیم‌الشأن میفرمود فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. مولانا در دفتر اول مثنوی میگه جانها در اصل خود ایسادمند، همه جانها ایسادم هستند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. اگر تجربه خوبش رو نداریم، تجربه بعدش رو داریم. هممون پیش اومده یه حرفی به یه کسی بزنیم یه هفته نتونه بخوابه، درسته؟ این قدرت جان ماست که ما میتونیم با یک جمله، با یک رفتار، با یک اخم و تخم یک هفته خواب و آرام و قرار از یه کسی بگیریم و زندگیشو متلاشی بکنیم. حالا که در قسمت بد ما انقدر قویم، در قسمت خوبم میتونیم با یه کسی حرف بزنیم و او تا یک هفته، ده روز، یک ماه یا سالهای سال حالش خوب باشه. ما متاسفانه این قسمت خوب وجودمون رو که اسرافیل گونه هست و در جهت مثبت کار میکنه اینو خونسا کردیم، ولی اون قسمت رو پرورش دادیم. به همین خاطر چقدر پیش میاد که ما یک اخمی به یک کسی میکنیم تا روزها و ساعتها ممکنه حالش رو بد کنیم. به نظر من خیلی مهمه که ما این عیسای درون رو زنده کنیم، این اسرافیل درون رو زنده بکنیم، این قدرت شفابخشی خودمون رو دست کم نگیریم. برای کسانی که خدایی نکرده ممکنه به شراب میل داشته باشن و اهل می و مستی باشن، این ابیات رو عرض میکنم. این که گفتم خدایی نکرده از جهت فقهی نگفتم، از جهت این گفتم که به نظر من مستی از شراب گرفتن توهین به انسانیته. شخصی که داره با شراب شادی و مستی به دست میاره داره اعتراف میکنه که من درون ورشکسته‌ای دارم، من نمیتونم خودم حال خودم رو خوب کنم، از یک ماده بیرونی دارم استفاده میکنم تا حال من خوب باشه. انسانی که در درون به تعبیر مولانا یک شرابخانه داره، شرابخانه عالم شده از سینه جوان مردم، این آدم نیازی نداره که برای حال خوش به یک خوردنی، به یک نوشیدنی، به یک مخدر، به یک مسکن پناه ببره. این قدرت مستی بخشی درونی رو ما نادیده میگیریم و بعد برای چند ساعت بی خودی خودمون رو به یک مستی می سپاریم که عقل رو از ما میگیره، هوشیاری ما رو زائل میکنه و ما رو به رفتارهای بسیار زشت برمی انگیزه. با کسانی که شراب میخورن به خاطر قواعد و قانون، به خاطر درمان، به خاطر رسوم اجتماعی من کار ندارم، اونا کارشون محترمه. اونایی رو گفتم که شادی از شراب میجوین، اینو به نظر من یک نوع توهین به شخصیت خودشون باید تلقی کنن. بگذر از مستی و مستی بخش باش، دنبال مستی نرو، دنبال مستی بخشی برو. یعنی کاری کن که خودت بشی شراب، که آدمای دیگه وقتی میبیننت مست بشن، که آدمای دیگه وقتی بغلشون میکنی حالشون خوب بشه، دستشون رو میگیری تا روزها حس خوب پیدا بکنن. این قدرت مستی بخشی رو نباید نادیده گرفت و دوستان واقعا در همه ما این وجود داره. زین تلون نقل کن در استواش، چند نازی تو بدین مستی بس است، بر سر هر کوی چندان مست هست. این همه مست زیاده، تا کی میخوایم به مستی افتخار کنیم؟ گرچه این مستی چو باز اشهب است، برتر از وی در زمین قدس هست. رو سرافیلی شو اندر امتیاز، در دمنده روح و مست و مست ساز. تو میتونی هم روح به دیگران بدمی، هم خودت مست باشی و هم دیگران رو مست کنی. چرا باید انسان قانع باشه به اینکه یک مثلا پیکی شراب بزنه و بعد بره یه گوشه بیفته یا حالا بگه بخنده و شادیشو از اونجا به دست بیاره؟ بنابراین دوستان، اسرافیل نه تنها اولیاء خدان، به نظر مولانا هر کدوم ما این توانایی اسرافیل شدن رو داریم. میگه که ای سرافیل قیامتگاه عشق، همجوری که اسرافیل در قیامت مرده ها رو زنده میکنه، معشوق هم در قیامتگاه عشق عاشق رو زنده میکنه. ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. دوستان، یکی از ویژگی های زبان فارسی اینه که اسم رو به خودش میتونیم اضافه کنیم یا صفت رو میتونیم به خودش اضافه کنیم. ما زمانی که یک اسم یا صفت رو به خودش اضافه می‌کنیم، معمولاً سه تا هدف داریم: یا می‌خوایم به منشأش اشاره کنیم، یا می‌خوایم به حقیقی بودنش اشاره کنیم، یا اینکه تأکید کنیم بر روی کثرت و مقدارش. مثلا وقتی که میگیم زیاد زیاد یا خوب خوب، یعنی خیلی خوب، خیلی زیاد. اینجا یک نوع تأکید داخل این اضافه شدن این دو تا صفت به خودشون وجود داره. وقتی که میگیم مثلا معشوق جان جانه، شما به یک کسی میگی تو جان جان منی، یعنی جان واقعی منی. من یه جانی دارم که باش نفس میکشم و حرکت میکنم و یه جانی دارم که اصل زندگی منه و معشوق اونه. بنابراین جان جان یعنی جان حقیقی، یا میتونیم بگیم یعنی حقیقت جان. اگرچه در فارسی خیلی زیاد از این تکنیک استفاده میشه، اما من به نظرم میرسه که مولانا در استفاده از این شگرد زبانی در صدر شاعران ما قرار داره و او بیش از حد از این شگرد استفاده میکنه. یه دو نمونه میخونیم. مولانا میگه که شما آب رو دیدید، برید دنبال آب آب بگردید. آب آب یعنی چی؟ آب آب یعنی آب حقیقی یا منشأ آب، اون کسی که آب بودن رو به آب میبخشه، اون کسی که آب رو پدید میاره. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخاندش. اون آبی که آبها رو پدید میاره اون میشه آب آب. بنابراین از طریق اضافه کردن آب به خودش ما داریم به منشأ آب اشاره میکنیم. در اون داستان نحوی و کشتیبان که همه دوستان آشنا هستن، مولانا میگه که ما فقه داریم و فقه فقه داریم. منظورش از فقه فقه، فقه حقیقیه. علم صرف داریم و صرف صرف داریم، یعنی صرف حقیقی. علم نحو داریم و نحو حقیقی داریم. بنابراین مولانا میگه ما فقه فقه و صرف صرف و نحو نحو داریم. چجوری ما میتونیم به فقه فقه و صرف صرف و نحو نحو برسیم؟ از راه ندیدن خود، از راه کمامت. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. نحو بریز دور، برو دنبال محو، ندیدن خود. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. یه زنده که تو آب میفته انقدر آب اینو به زیر میکشه تا خفش میکنه، وقتی که مرد و وقت آب اینو میاره بالا، میبره ساحل تحویل میده. ما هم در دریای زندگی هر قد دست و پای علکی بزنیم بیشتر فرو میریم. اگر بدونیم در جاهایی باید تسلیم بشیم و دست از دست و پا زدن برداریم، اون وقت ما رو میاییم و جریان زندگی ما رو به سلامت به ساحل میرسونه. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. ای که خلقان را تو خر میخوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده ای. موقعی که دانشمون به کارمون نمیاد، یه گرفتاری برامون پیش میاد و گیر میکنیم، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، اون وقت به یاد این میفتیم که ما به کسانی بی احترامی میکردیم و میگفتیم هیچی نمیفهمن و هیچی حالیشون نیست. خودمون هم در زندگی موقعیتای پیش میاد که هیچی بلد نیستیم. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین وین زمان. مرد نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف در کمامد یابی یار شگرف. کلمه کلیدیش کمامده. کمامد یعنی فروتنی، یعنی افتادگی، یعنی خود را ندیدن. اگر میخوای به دانش حقیقی برسی، دانش حقیقی رو با کنار گذاشتن نفس به دست میاری. مولانا به دوبار بسنده نمی کنه که اسم رو به خودش اضافه کنه. گاهی اوقات تا 3 بار پیش میره جان جان جان، گاهی اوقات تا 4 بار پیش میره و بیشترین باری که از این استفاده کرده 6 باره. در داستان ابوالحسن خرقانی و همسرش 6 بار کلمه نور رو کنار هم گذاشته. اینقدر خود درس شاگردان ماست. اینقدر یعنی تحمل اذیت‌های دیگران. شاگردان ما اذیت‌های دیگران رو تحمل می‌کنن و عین خیالشون نیست. کر و فر ملهمه ما تا کجاست؟ ملهمه یعنی حماسه. تا کجا؟ آنجا که جا را راه نیست، جز سنابرق مه الله نیست. از همه اوهام و تصویرات دور، نور 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 نور. یعنی میتونید به اونجا برسید که فقط نور 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 باشه. این بیشترین باریه که مولانا از این استفاده کرده. برگردیم دوستان، بیت 301. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. خلعت یعنی هدیه. ای معشوق من، اولین هدیه‌ای که آرزو دارم به من بدی اینه که به من گوش بدی. گوش بر روزن کسی نهادن یعنی به حرف او گوش دادن با دقت تمام. میم در دادنم یعنی به من. اولین خلعتی که به من میخوام بدی اینه که به من گوش بدی. گرچه میدانی به صفوت حال من، بنده پرور گوش کن اقوال من. دوستان، کلمه بنده پرور رو من نزدیک نوشته بودم، چون اینو منادا میخوندم و بسیاری از شارحان هم منادا خوندن و اشتباه هم نیست. میتونیم بگیم بنده پرور گوش کن اقوال من، یعنی ای کسی که بندگان را میپروری سخنان منو بشنو. اما به خاطر اینکه جمله بعدی یک فعل امره، بهتر به نظر میرسه که ما اینو هم فعل امر بخونیم، یعنی بگیم بنده رو بپرور. چجوری بپرور؟ با گوش دادن به حرفام. بنابراین هر دو شکل درسته، ولی ترجیح با اینه که فعل امر بخونیم، یعنی با فاصله بنویسیم. صفوت یعنی صفای باطن. تو با صفای باطن میدونی در درون من چی میگذره، ولی ازت خواهش میکنم به حرفای من گوش بدی. اقوال جمع قوله، یعنی حرفا، سخنها. یکی از نیازهای مهم عاشقانه اینه که عاشق دوست داره با معشوقش حرف بزنه و متقابلا دوست داره معشوقش هم با او حرف بزنه. ویکتور هوگو واقعا تو بینوایان راست میگه، میگه بین عاشقان و معشوقا خیلی اتفاقات عجیب و غریبی نمیفته، همین کارهای معمولی، خوردن، خوابیدن، حرف زدن، قدم زدن، تمام کارهای معمولیه که در پرتو عشق عمق پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه و ابدیت و جاودانگی پیدا میکنه. یکیش هم همین حرف زدنه. این حرف زدن معمولی وقتی چاشنی عشق همراهش باشه، اون وقت هر لحظه حرف زدن میتونه یک معراج برای آدم به حساب بیاد. گرچه میدانی به صفوت حال من، بنده پرور گوش کن اقوال من. در قرآن یک تیکه از جالبه، در داستان موسی، در همون اولین ملاقات موسی و خدا، خدا از موسی میپرسه این چیه دستت؟ خب ایشون باید بگه عصا دیگه، درسته دیگه، تموم شد. میگه این عصای من است، بر آن تکیه میکنم، با آن از درختان برای گوسفندانم برگ میریزم و گوسفندانم را با آن به جلو میرانم و برای من فایده های دیگری هم دارد. داره برای کی توضیح میده؟ برای خدا، یعنی کسی که همین رو میدونه. در بلاغت میگیم که وقتی شما میدونید مخاطبتون موضوع رو میدونه، شما اگر مفصل با او حرف بزنید، این خلاف بلاغته. بلاغت یعنی این که با مخاطب دانا کوتاه حرف بزنیم، با مخاطبی که بلد نیست مفصل حرف بزنیم. حالا مخاطب خداست که همه چی رو بلده و موسی هم داره با تفصیل تمام صحبت میکنه، این خلاف بلاغته. اما مفسران عموما گفتن این خلاف بلاغت ممکنه باشه، ولی در بلاغت عاشقی کاملا درسته. موسی دنبال بهانه میگرده برای حرف زدن با خدا و با این سوال در دلش رو باز کرده و شروع کرده به حرف زدن. حقیقت اینه که آدم دوست داره با معشوقش سخن بگه به هر بهانه‌ای و به هر دلیلی. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. صدر یعنی بزرگ، رئیس، فرید یعنی یگانه. ای بزرگ یگانه، صد هزار بار از آرزوی گوش تو هوشم پرید. همه ما آدم ها دنبال گوش میگردیم ها، یعنی واقعا دنبال یک کسی هستیم بتونیم یک ساعت حرف بزنیم تو حرفای ما نپره. انسان ها به شنونده خیلی نیاز دارن. ازتون خواهش میکنم دوستان، اینو یک تمرین عملی در نظر بگیرید. واقعا اجازه بدید دیگران سخن بگن، تو حرفشون نپرید، با نیت جواب دادن گوش ندید و موقع گوش دادن قضاوت نکنید. گوش دادن عمیق و خالصانه بخش زیادی از مشکلات آدم‌ها رو حل می‌کنه. ما نیاز داریم به شنیده شدن و اگر شنیده نشیم طبیعتاً ناآرامی و اضطراب توی وجود ما زیاد خواهد شد. این در دنیای عشق خیلی بیشتره که آدم به خاطر گوش معشوق هوش از سرش بپره. آن سمیعی تو وان اسقای تو، وان تبسم‌های جان افزای تو، آن نیوشیدن کم و بیش مرا، عشوه جان بدندیش مرا. این دو بیت رو با هم خوندم، فعل این دو بیت در بیت قبلی اومده، یعنی اونجا گفت از آرزوی گوش تو هوشم پرید. حالا بیتای بعدی، بیت 304 و 305، از آرزوی سمیعی تو و اسقای تو و تبسمهای تو و نیوشیدن تو هوش من پرید. اینا رو مولانا به غریری لفظی حذف کرده. سمیعی از صفت به اضافه یه مصدری درست شده، حاصل مصدره، یعنی گوش دادن و شنیدن. اسقا یعنی شنیدن. دوستان ما تو فارسی میگیم شنیدن، گوش دادن و نیوشیدن. نیوشیدن فرقش اینه که خیلی عمیقه، با گوش جان شنیدن. در واقع توی زبان عربی هم استماع داریم و اسقا داریم. فرق استماع و اسقا اینه، استماع یعنی شنیدن معمولی، اما اسقا یعنی به گوش جان شنیدن. اگر ما بخوایم اسقا رو به فارسی ترجمه کنیم، فارسی قدیم، باید اسقا رو نیوشیدن ترجمه بکنیم. خب من از آرزوی شنیدن تو و گوش دادن عمیق تو و تبسم‌های جان افزای تو هوشم پرید بارها. آن نیوشیدن کم و بیش مرا، کم و بیش یعنی سخن‌های گوناگون، عشوه جان بدندیش مرا. به خاطر این که عشوه جان بدندیش منو بشنوی و کم و بیش منو بشنوی هوشم پریده. عشوه به معنای امروزیش نیست، عشوه یعنی فریب، کلک، حیله. از اینجا رو ما میتونیم در مقام مناجات خطاب خداوند هم بدونیم، یعنی خیلی ابیات قابلیت تعبیر عرفانی و مناجات رو دارن. قلب‌های من که آن معلوم توست، بس پذیرفتی تو چون نقد درست. پس درسته، بس هم در بعضی از نسخه اومده. قلب یعنی سکه تقلبی و منظورش از قلب کارهای ناخالص و سخنان نادرسته. نقد در مصرع دوم یعنی سکه طلا، یعنی طلای خالص. خدایا تو با این که علم داشتی که پولهای من تقلبیان، اونها رو مثل پول خالص، مثل طلای خالص پذیرفتی. تو با این که میدونستی عملهای من و سخنان من چقدر ناخالصن، با این علم این سخنان ناخالص و رفتارهای نادرست منو پذیرفتی. درس عملیش اینه که ما حتی اگر دیدیم و دانستیم کسی خطا میکنه، خیلی خوبه که بزرگوارانه بگذریم و ببخشیم و به روی او نیاریم و او رو تنبیه نکنیم. اما غالبا ما این کارو نمیکنیم و چه بسا اصلا بریم سر بکشیم توی زندگی کسی و سعی بکنیم که نکته‌ای گیر بیاریم که بتونیم دست بر رگ حیات او بگذاریم. بحر گستاخی شوخ قره‌ای، حلم‌ها در پیش حلمت ذره‌ای. بهره یعنی برای، شوخ یعنی بی‌شرم، قره و غره یعنی مغرور، فریب خورده. اینجا چون مصرع دوم ذره داریم، قره بخونیم بهتره. حلم یعنی بردباری. حلم گونه ای از صبر که متوجه تحمل رفتارهای بد دیگران باشه. صبر اگر در زمینه تحمل بدیهای دیگران باشه بهش میگن حلم، که به فارسی ترجمهش میکنیم به بردباری. تمام حلمهای دنیا در برابر حلم تو مثل یک ذره است و این حلم رو همشو گذاشتی برای اینکه گستاخیها و بیادبیهای یک بیشرمی مثل منو ببخشی. دوستان از اینجا مولانا با کلمات اولن، ثانیان، ثالثن و رابعن بازی میکنه. اون آشفتگی که بر یک عاشق در اولین لحظات وصال حاکم هست، اینو توی این جملات خیلی خوب نشون داده. اولا بشنو که چون ماندم ز شست، اول و آخر ز پیش من بجست. شست یعنی دام و تور، از شست ماندن یعنی از محبوب دور ماندن، چون محبوب شکارچی عاشق دیگه، یا از خدمت او دور افتادن. اینو بدون که من از وقتی که از تو دور شدم، اول و آخر از پیش من جستن و رفتن. یعنی چی؟ یعنی انقدر حیران شدم که اول و آخر رو گم کردن، دیگه برای من اول و آخر اصلا معنی نداره، همه چیز رو فراموش کردم. ثانیان بشنو تو ای صدر ودود، که بسی جستم تو را ثانی نبود. صدر ودود یعنی بزرگ مهربان، رئیس مهربان. ودود یعنی بسیار مهربان. ثانیان دومن اینو بدون که من از تو دور شدم و خیلی جستجو کردم، تو را ثانی نبود. تو اصلا دومی نداری، هیچ کسی جایگزین تو نمیتونه بشه. ثالثاً تا از تو بیرون رفتم، گویا ثالث ثلاثه گفتم. ثالث ثلاثه یه تعبیر قرآنیه در سوره مائده آیه 73، میگه کسانی که گفتن خدا سومی ستاست کافر شدن. ثالث ثلاثه یعنی سومی ستا، یعنی اب و ابن و روح القدس داریم و خدا یکی از این ستاست. ثالث ثلاثه گفتن کنایه از کافر شدنه، کنایه از مشرک شدنه. از تو بیرون رفتم یعنی از تو جدا شدم. ثالثاً اینو بدون از وقتی که من از تو جدا شدم، گویا من مشرک شدم، کافر شدم، زندگی خوبی ندارم. راب انچون سوخت ما را مزرعه، می ندانم خامسه از رابعه. ما را مزرعه، اون رای فک اضافه است، یعنی مزرعه ما. مزرعه ما سوخت یعنی به فراق مبتلا شدیم، گرفتار شدیم. خامسه یعنی پنج، رابعه یعنی چهار. چهار رو از پنج ندانستن یعنی نیروی تشخیص خود رو از دست دادن، یعنی هر رو از بر ندونستن. چهارم این که از وقتی که من به فراق تو مبتلا شدم، چهار و پنج رو هم گم کردم. هر کجا یابی تو خون بر خاک ها، پی بری باشد یقین از چشم ما. هر جا دیدی یه خونی روی خاکی ریخته، اون از چشم من ریخته شده. من هم دلم میخواد گریه کنم، هم دلم میخواد حرف بزنم، اما الان گرفتار شدم. اگه بخوام حرف بزنم نمیدونم چجوری گریه کنم، اگه بخوام گریه کنم نمیتونم حرف بزنم، باید چه کار کنم؟ من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم. تنیدن یکی از فعل‌های مهم مثنوی و دیوان شمسه و یه مقاله دوستان اهل لغت اگه بخوان میتونن درباره تنیدن در آثار مولانا بنویسن. اینجا ظاهرا یعنی گرفتار شدن. من بین گفتن و گریه کردن گرفتار شدم. گفت بن ماضیه ولی اینجا معنی اسمی میده، یعنی سخن. من میان سخن و گریه گرفتار شدم، گریه کنم یا حرف بزنم چه کار کنم؟ گر بگویم فوت میگردد بکا، ور بگریم چون کنم شکر و ثنا. فوت گشتن یعنی از دست رفتن، بکا یعنی گریه. اگر حرف بزنم گریه از دست میره، اگر گریه کنم چجوری از تو تشکر کنم؟ تجربه دارید اینو؟ میخواید حرف بزنید گریه اجازه نمیده، میخواید گریه کنید دلتون هم میخواد دادن بزنید، آدم گرفتار میشه. می فتد از دیده خون دل شها، بین چه افتاده است از دیده مرا. مصرع دوم خیلی لطیف و شاعرانه است. از دیده مرا چه افتاده است؟ مصرع قبلی گفت که خون دل داره از چشمم میاد، از دیده من خون دل افتاده، یعنی اشک خونین افتاده. اما اینو نمیخواد بگه، از دیده مرا چه افتاده، یعنی از چشم چه بلایی به سر من اومده، ببین چشمم چه بلایی به سر من آورده. این بازی خیلی زیبای زبانی رو حافظم یکی دو بار داره. یه بیتش رو براتون نوشتم، لطفاً ببینید. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. دقیقاً همین کاری که مولانا انجام داده بود حافظم انجام داده. داره خون دل از دیده به روی صورت ما میره و من چی بگم که از چشم من به روی من چی داره میره؟ از چشم به روی من داره خون دل میره، این یکیه. یکم این که چه بلاهایی داره به سر من میاره این چشم. این حرفا رو زد و ترجیح داد که گریه کنه. گریه کردن میشه که بهتر بود. این بگفت و گریه در شد آن نحیف، که برو بگریست هم دون هم شریف. از دلش چندان برآمد های هوی، حلقه کرد اهل بخارا گرد اوی. خیره گویان خیره گریان خیره خند، مرد و زن خرد و کلان حیران شدند. شهر هم همرنگ او شد اشک ریز، مرد و زن در هم شده چون رستخیز. آسمان می گفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. عقل حیران که چه عشق است و چه حال، تا فراق او عجبتر یا وصال. چرخ برخوانده قیامت نامه را، تا مجره بردریده جامه را. خب بیت 316 این حرفا رو گفت و شروع کرد به گریه کردن. این بگفت و گریه در شد آن نحیف، که برو بگریست هم دون هم شریف. گریه در یعنی در گریه. مولانا و عطار از شاعرانی هستند که حرف اضافه رو بعد از اسم گاهی اوقات میارن و این در سعدی یا در حافظ تا جایی که میدونم نمونه‌ای نداره. این بیشتر در مولاناست، یا به خاطر ویژگی اون ناحیه است که توش بزرگ شده، یا تحت تاثیر زبان ترکیه، چون در زبان ترکی حرف اضافه رو بعد از اسم میارن. نمیدونم، به هر حال مولانا خیلی زیاد از این استفاده میکنه و این یکی از ویژگی سبکیشه. نحیف یعنی لاغر و نزار، دون یعنی فرومایه، شریف یعنی والا، دون و شریف یعنی عام و خاص، یعنی همه مردم. انقدر حالش عجیب بود که تمام مردم شروع کردن به گریه کردن. از دلش چندان برآمد های هوی، حلقه کرد اهل بخارا گرد اوی. همه مردم بخارا دورش جمع شدن، انقدر اون فریاد زد و گریه کرد. خیره گویان خیره گریان خیره خند، مرد و زن خرد و کلان حیران شدن. خیره یعنی بی جهت و بی سبب. خیره گو یعنی کسی که بی سبب حرف میزنه، خیره گر یعنی کسی که بی سبب گریه میکنه، خیره خند یعنی کسی که بی جهت میخنده. مردم همه گریه میکردن، میخندیدن، حرف میزدن، خودشون هم دلیلش رو نمیدونستن. دلیلش این بود که یک جان عاشق اونجا بود. وقتی یک آدم با دل سوخته، با جان پر از درد یه جایی باشه، سوز او در دیگران هم میگیره و اونها رو هم تحت تأثیر قرار میده. همه حیران شده بودن. شهر هم همرنگ او شد اشک ریز، مرد و زن در هم شده چون رستخیز. رستخیز یعنی قیامت. همچون که در قیامت دیگه کسی به جنسیت توجه نداره، زن و مرد کلار هم قرار میگیرن، اونجا هم تحت تأثیر این آدم قیامتگونه آدم ها جنسیتشون از یادشون رفته بود و کنار هم قرار گرفته بودن. نه تنها مردم شهر رو آتیش زده بود، آسمان هم تحت تأثیر عشق او قرار گرفته بود. مولانا میگه گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند. آسمان می گفت آن دم با زمین گر قیامت را ندیدستی ببین. عقل حیران که چه عشق است و چه حال، تا فراق او عجبتر یا وصال. چرخ برخوانده قیامت نامه را، تا مجره بردریده جامه را. چرخ یعنی آسمان، چون قدما فکر می‌کردن آسمان می‌چرخه. قیامت نامه یعنی نامه‌ای که توش قیامت نوشته شده باشه. اینجا منظورش از قیامت نامه عشقه، چون واقعا عشق قیامت نامه واقعی است. مجره یعنی کهکشان، همین کهکشان راه شیری. قدما کهکشان رو می‌شناختن و ابو ریحان بیرونی و دیگران دربارش صحبت کردن. این ستاره‌هایی که توی آسمان می‌بینیم، و اونا نمی‌دونستن که زمین هم جزء کهکشان به حساب میاد. فکر می‌کردن کهکشان یه چیز دیگه است. به همین خاطر مولانا میگه که آسمان جامه خودش رو تا کهکشان چاک زده بود، یعنی به خاطر تعجبی که کرده بود لباساش رو پاره کرده بود تا اوج آسمان. مجره رو به معنی اوج آسمان به کار برده. اینی که بهش میگن کهکشان و راه شیری بهش میگن، به خاطر اینکه از یک اسطوره یونانی گرفته شده. در اساطیر یونانی زئوس که خدای خدایانه، با یک کسی ازدواج میکنه که فانیست، یعنی یک انسانه، از خدایان نیست. بچه‌ای به دنیا میاد به نام هرکول که زئوس دوست داره که هرکول جاودانه بشه. به یکی دیگه از خدایان میگه که وقتی همسر من هرا خوابیده، برو و هرکول رو بنداز روی سینه اون تا از شیر این الهه بخوره و جاودانه بشه. موقعی که هرا خوابیده، اون خدای دیگه میاد و هرکول رو میبره روی سینه هرا میندازه و این شروع میکنه به خوردن شیر هرا. هرا یک اله هست، یک ایزد بانوه. وقتی که هرا از خواب بیدار میشه و ببینه یه بچه بیگانه روی سینه‌ش و داره از شیرش میخوره، عصبانی میشه، هرکول رو برمیداره و پرتش میکنه یه گوشه‌ای. اون شیری که از سینه هرا بیرون میاد پخش میشه توی آسمون و کهکشان راه شیری درست میشه. این شیر مال اون خانم هراست. کهکشان رو به معنی اوج آسمان، به معنی بالاترین نقطه آسمان به کار می‌بردن و مولانا خیلی زیاد، یعنی بارها در آثار خودش از کهکشان استفاده کرده. دو عارفن که به نظر میرسه معیارشون کهکشانیه. یکی ابوالحسن خرقانیه، حرفا همه کهکشانیه واقعا. اگه خواستید مقدمه نوشته بر دریا از استاد شفیع کتکنی رو بخونید، اونجا در باره کهکشانی بودن معیارهای ابوالحسن خرقانی یه بحث زیبا دارن. ولی بیشتر از ابوالحسن خرقانی مولاناست. با اینکه مولانا یک انسان زمینی است، پاش تو زمینه، ولی انصافا سرش اونور کهکشانه، یعنی خیلی معیارهای کهکشانی برای خودش داره. عشق تو مست و کف زنانم کرد، مستم و بی خودم چه دانم کرد. غوره بودم کنون شدم انگور، خیشتن را ترش نتانم کرد. من دیگه انگور شدم. موقعی که غوره بودم اخ میکردم، ترش رو بودم. الان دیگه انگور شدم، دیگه نمیتونم به زور برم ادای آدمای اخبو رو در بیارم. اولا خم شکست و سرکه بریخت، نوحه کردم که او زیانم کرد. صد خم می به جای آن یک خم، در خورم داد و شادمانم کرد. من یه خم سرکه داشتم، میخواست اینو از من بگیره، من چسبیده بودم بهش، ولش نمیکردم، ولی با لطفش این خم سرکه رو شکست، به جای اون 1000 تا خم شراب به من داد و من الان خوشحالم از اینکه سرکه ها رو از دست دادم. در تنور بلا و فتنه خیش، پخته و سرخ رو چون نانم کرد. انسان باید بره توی تنور بلا تا نون وجودش برشته بشه. پر کنم شکر آسمان و زمین، چون زمین بودم آسمانم کرد. این بیتو بشنوی دوستان. از ره کهکشان گذشت دلم، زان سوی کهکشان کشانم کرد. دل منو کشونده برده اون طرف کهکشان. نردبانها و بامها دیدم، فارغ از بام و نردبانم کرد. برای رفتن به بالاتر از کهکشان دیگه نیازی به نردبون نیست. چون جهان پر شد از حکایت من، در جهان همچو جان نهانم کرد. بس کن ای دل که در بیان ناید، آنچه آن یار مهربانم کرد. دوستان رسیدیم به بخش پایانی این داستان که من خیلی دلم میخواست اینا رو مفصل توضیح بدم، چون واقعا این 7-8 بیتی که الان میخوایم بخونیم از عالی ترین ابیات مولانان، ولی در حد یه چند دقیقه کلماتشون میگم. انقدرم زیبان که خودتون به نظرم دقت کنید و تأمل کنید، خیلی خوب میتونید ازشون فیض ببرید. یه بار میخونیم. با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو 72 دیوانگی. سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش. غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. مطرب عشق این زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. پس چه باشد عشق دریای عدم، در شکست عقل را آنجا قدم. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هرچه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. من چو با سوداییانش محرمم، روز و شب اندر قفس در میدمم. سخت مست و بی خود و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای. با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو 72 دیوانگی. فعل جمله استه که به قرینه معنوی حذف شده. عشق را با دو عالم بیگانگی است و در عشق 72 دیوانگی است. را و است یعنی داشتن. عشق با دو عالم بیگانگی داره و 72 تا دیوانگی توی عشق وجود داره. اینی که عشق انواع مختلف دیوانگی رو داره از حرفایی است که مولانا باز هم بهش اشاره کرده. من سر هر ماه سه روزه سنم، بی گمان باید که دیوانه شوم. من ماهی سه روز دیوانه میشم. هین که امروز اول سه روزه است، روز پیروز است نه پیروزه است. هر دلی کاندر غم شهمی بود، دم به دم او را سر مه می بود. عاشقان یه جنونهای ادواری دارن، ماهی حداقل سه روز دیوانه میشن. اینا رو مولانا کی داره میگه؟ موقعی که داره قصه محمود و عیاض رو میگه و اینجا دیگه دیوانه شده حسابی. و بعد دیگه میگه که ای عیاض، من تا الان قصه تو رو گفتم، از الان به بعد دیگه تو باید قصه منو بگی. و این به نظر من دوستان خیلی حرف مهمیه. ما حکایت نویس نباید باشیم، ما باید آنگونه باشیم که از ما حکایت بنویسن. کسانی که همه عمرشون بازگو کننده حکایت‌های دیگرانن، اینا عمرشون رو باختن. هر کدوم از ما این قابلیت رو داریم که به یک قصه تبدیل بشیم، چنان شکوهمند زندگی کنیم که داستان زندگی ما بر سر زبان‌ها بیفته. نه به این نیت زندگی کنیم ها، خودمون قصه بشیم، نویسنده قصه‌های دیگران نباشیم. و مولانا اینجوریه. مولانا در روی عاشقان و معشوقان دیگه سخن گفته، اما مهمترین حکایت عشق او حکایت عشق خودش و شمس تبریزیه. اینه که او رو جاودانه کرده. قصه محمود و اوصاف عیاض، چون شدم دیوانه رفت اکنون زساز. زان که پیلم دید هندوستان به خواب، از خراج امید بر ده شد خراب. کیفیت نظم لی و القافیه، بعد ما زاعت اصول العافیه. من چطوری شعر بگم، قافیه پشت سر هم بذارم، اصول عافیت من و سلامت من از بین رفتن. ما جنون واحد لیف شجون، بل جنون فی جنون فی جنون. من فقط یک نوع دیوانگی ندارم، من دیوانگی در دیوانگی در دیوانگی دارم. ای عیاض از عشق تو گشتم چو موی، ماندم از قصه تو قصه ای من بگوی. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. دیگه تو باید قصه ای منو بخونی. تو ادبیات ما سابقه نداره که نویسنده داستان به یکی از شخصیت‌های داستان خطاب کنه و بگه از این وقت تو بیا قصه زندگی منو روایت کن، ولی مولانا این کارو انجام میده. در عشق 72 تا دیوانگی وجود داره. این 72 رو میتونیم عدد تکثیر بگیریم، ولی چون نظر معروف اینه که مسلمان ها 72 گروه یا 73 گروه یا 74 گروه شدن، به قرینه اون عدد 72 مولانا اینو آورده. میخواد بگه که در دین 72 فرقه وجود داره. عاشقان دنبال فرقه نیستن، عاشقان دنبال انواع جنون میگردن، دنبال اصناف دیوانگی میگردن. سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش. عشق سخت پنهانه ولی حیرتش پیداست. دوستان مراقب خوندن باشید، اینجوری نخونید سخت پنهان است و پیدا حیرتش. نه، عشق خودش سخت پنهانه ولی حیرتش پیداست. یعنی خود عشق رو نمیشه شناخت، ولی آثار و عوارض عشق رو که یکیش حیرته، اینو میتونیم ببینیم. عشق انقدر ارزشمنده که جان سلطانان جان در حسرت عشقه. سلطانان جان یعنی انسانهای کامل، انسانهای والا، انسانهای بزرگ. همه بزرگان در آرزوی عشق میسوزن و اگر انسان عاشق نشه و بمیره حقیقتا حسرت خواهد داشت. بریم سراغ شیخ اجل، سعدی بزرگ. میگه بی حسرت از جهان به در نرود هیچ کس، الا شهید عشق به تیر از کمان دوست. همه حسرت میخورن مگر کسانی که عشق رو تجربه کرده باشن. غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. ملت یعنی دین. دین عشق غیر از 72 تا دین موجوده در دنیای اسلام، شیعه و سنی و انواع مختلف فرقه ها، عشق با هیچ کدوم اینا کار نداره. این فرقه بندی ها مال آدم های غیر عاشقه، مال کسانی است که جان والایی ندارن، جان سوخته ای در عشق ندارن. اگر انسان عشق رو تجربه کنه، فرقه های دینی و تمام نزاع های دینی و اختلافات مذهبی در نظر او بی فروغ و بی رونق میشن. من اینو با ایمان میگم دوستان، هر کسی به دنبال اختلافات مذهبیه، این انسان جان ناآگاه و جان ناعاشقی دارد. اگر انسان به طور عشق بیفته، یکی از اولین اتفاقایی که تو زندگیش میفته اینه که اختلافات مذهبی برای او بی‌معنی میشن. اختلافات مذهبی عموماً بر اساس ظواهر دینی هستن، کمتر به خاطر خود حقیقت و به خاطر خود خدا اختلاف مذهبی درست میشه. بنابراین چون آدم عاشق از ظاهر میگذره، طبیعتاً میلی برای اختلافات مذهبی نداره. بریم داستان دلانگیز موسی و شبان. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشر نیست. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور بود پرخون شهیدان را مشو. خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. شهید نیاز به غسل نداره، با همون بدن کثیف خونالود او رو دفن میکنن. خون برای شهید از آب پاکیزه تره و منظور مولانا از شهید عاشقه. عاشق حتی اگر خطایی هم بکنه، خطای او قابل بخششه، به خاطر اینکه با خباثت خطا نمیکنه، به خاطر اینکه با لجبازی و با هوای نفس خطا نمیکنه. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچپله نیست. توز سرمستان قلاووزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. لعل را گر مهر نبود باک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. تخت بند یعنی زندان، یعنی قل و زنجیر، اون وسیله هایی که با اونها یک محکوم رو میبندن. مولانا بارها به این موضوع اشاره کرده که تخت پادشاه یک زندان واقعیه. انسانی که عاشق نیست به بالاترین مرکز قدرت برسه، بالاترین کانون قدرت رو در اختیار بگیره، این انسان یک اسیر بیچاره بیشتر نیست. باور کنید دوستان، من این رئیس جمهورهای مختلف، وزرای مختلف، مدیرهای بزرگ رو میبینم که جاه طلبن و شوق ثروت، شوق شهرت، شوق قدرت در چشمشون زبانه میزنه. غالبا اینها رو مثل یک انسان حقیر، ضعیف، مورچه صفت احساس میکنم، درون پوکه. انسانی که برای احساس بودن به قدرت نزدیک میشه و توجه میکنه، معلوم میشه که این انسان در درونش هیچی نداره. انسان اگر در درون عظمتی داشته باشه، نیازی نداره با کسب قدرت سیاسی بخواد به قدرت برسه. فارغیم از زر که ما بس پرفنیم، ما از پول دیگه فراغت داریم. چرا؟ چون پر از فنیم، پر از هنریم. خاکیان را سر به سر زرین کنیم، ما دنبال طلا نیستیم، دنبال طلا کردن انسان ها هستیم. از شما کی کدیه زر می کنیم، ما شما را کیمیاگر می کنیم. نمیخوایم از شما پول بگیریم، میخوایم شما کیمیاگر بشید. ترک آن گیرید گر ملک سباست، که برون آب و گل بس ملک هاست. تخت بند است آن که تختش خوانده ای، صدر پنداری و بردر مانده ای. پادشاهی نیستد بر ریش خد، پادشاهی چون کنی بر نیک و بد. بی مراد تو شود ریشت سپید، شرم دار از ریش خود ای کج امید. تو میگی من پادشاه یک کشورم، تو پادشاه ریشت هم نیستی، تو نمیتونی جلو سفید شدن ریشتو بگیری. تو که بر ریش خودت قدرت نداری، چجوری میگی من بر آدمهای دیگه قدرت دارم؟ این حقارته در واقع. پادشاهی نیستد بر ریش خد، پادشاهی چون کنی بر نیک و بد. بی مراد تو شود ریشت سپید، شرم دار از ریش خود ای کج امید. مالک الملک است خداوند تعالی، هر کش سر نهد بی جهان خاک صد ملکش دهد. لیک ذوق سجده ای پیش خدا، خوشتر آید از 200 دولت تو را. اگر بفهمیم که ذوق عبادت از هر حکومتی بالاتره، چه کار میکنیم؟ پس بنالی که نخواهم ملک ها، ملک آن سجده مسلم کن مرا. خدایا من حکومت نمیخوام، سجده و عبادت به من بده. پادشاهان جهان از بدرگی، بو نبردند از شراب بندگی. ورنه اطهموار سرگردان و دنگ، ملک را برهم زدندی بیدرنگ. برگردیم دوستان. غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. مطرب عشق این زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. زند یعنی می نوازد، می سراید. مطرب عشق موقع سما و موقع خوندن اینو می خونه و می زنه که بندگی بند و خداوندی صداه. صدا یعنی سردرد، یعنی درد سر. بنده بودن بنده، سروری هم سردرده. یعنی نه سرور باش نه نوکر باش. عشق باید تو رو به فراسوی بندگی و خداوندی برسونه. بیتی میخوایم بخونیم که یک کتابه. پس چه باشد عشق دریای عدم، در شکست عقل را آنجا قدم. عشق چیه؟ تعریف مولانا اینه، عشق یعنی دریای عدم. چرا میگه دریای عدم؟ به خاطر اینکه در عشق تمام تمایزها، تمام تعینها، تمام مقامها، تمام بالا و پایینها و تمام امتیازها از بین میره. عشق عاشق و معشوق رو یگانه میکنه، هیچ گونه فاصله بین اونها باقی نمیگذاره. به قول طبیب اصفهانی، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. به قول حافظ، رخساره محمود و کف پای عیاض است. پای عقل در اونجا شکسته شده، را در اینجا فک اضافه است. عقل را قدم، یعنی قدم عقل. در عالم عشق، در فهم عشق، پای عقل شکسته است، عقل نمیتونه کاری کنه. دوستان بریم داستان پادشاه و کنیزک. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت یعنی بیماری. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. واقعا هم سخن همینه که عقل با همه عظمت و احترامش در عالم عشق دیگه از کار میفته و دیگه کاری نمیتونه انجام بده. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. مکتوم یعنی پنهان و پوشیده. حالا که فهمیدی بندگی بنده و سلطنت هم درد سره، حالا که فهمیدی در عالم عشق بنده و سلطان اصلا معنا نداره، باید بدونی که این دو پرده، یعنی پرده بندگی و پرده سلطنت، دو تا حجابن که عشق رو میپوشونند. عاشقی یه حاصل مستریه، یعنی عشق. دو حجاب بندگی و سلطنت عشق رو پنهان میکنند، بنابراین نمیشه دربارش صحبت کرد. کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. کاشکی غیر از این زبان ما که از عقل ما نیرو میگیره یه زبان دیگری وجود داشت که هستی میتونست با اون زبان رازها رو به ما انسانها نشون بده. اما مادامی که ما در زندان زبان به سر میبریم، راهی به درک حقیقت عشق نداریم. هرچه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر برو بستی، بدان ای دم هستی، ای انسان، هرچی که بگی از آن گفته پرده‌ای بر روی اون موضوعی که گفتی انداختی. یعنی درباره هر موضوعی که حرف بزنی، خود زبان حجابی میشه که اجازه فهمیدن اون موضوع رو نمیده. درسته که کار زبان روشن کردنه، اما از طرف دیگه هر امری که به زبان بیاد در حجاب زبان پنهان میشه. از این جهتی که مولانا میگه لفظ در معنی همیشه نارسان، زان پیامبر گفت قد کل اللسان. اینی که پیامبر گفت اگر به خدا نزدیک بشید زبانتون لال میشه، مولانا میگه مال اینه که لفظ در برابر معنا همیشه نارسه، زبان توانایی بیان حقیقت رو نداره. به نظر مولانا زبان از یک وجه کاشف حقیقته، اما از 10 وجه دیگر پنهان کننده حقیقته. یک نکته رو آشکار میکنه، 10 نکته دیگر رو پنهان میکنه. گرچه از یک وجه منطق کاشف است، لیک از 10 وجه پرده و مکنف است. منطق یعنی زبان. در بیت 330 از آن، یعنی از آن سخن، هر چیزی که بگی با آن سخنت یه پرده دیگری روش انداختی. آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. آفت ادراک آن حقیقت قال و حاله. قال یعنی سخن، حال یعنی احوال ناپایدار عرفانی. هم حرف زدن و هم حال عرفانی هر دو آفت فهم حقیقتن. خیلی مهمه ها، بسیاری از اوقات افراد حال عرفانیشون مانع رسیدنشون به حقیقت میشه، چنان در اون حال غرق میشن و چنان اون حال گرفتارشون میکنه که حقیقت رو نمیتونن بفهمن. خون به خون شستن محال است یک ضرب المثل. توی امثال حکم استاد خدا میتونید برید متنش رو ببینید. خون را به خون نشوین، شکل اصلیش اینطوریه. همونجوری که نمیتونیم خون رو با خون بشوریم، همونطورم با قال و حال نمیتونیم حقیقت رو بفهمیم. من چو با سوداییانش محرمم، روز و شب اندر قفس در میدمم. سودایی یعنی عاشق. در قفس دمیدن یعنی در قفس فوت کردن، یعنی کار بیهوده انجام دادن. کسی میخواد درباره عرفان حرف بزنه داره کار بیهوده میکنه، به خاطر که اصلا عرفان با زبان قابل انتقال نیست. و مولانا خودش هم میدونه، میگه من که با عاشقان خداوند محرم هستم، نمیگه خودم عاشقم ها، من عاشقان رو میشناسم، میفهمم که روز و شب دارم کار بیهوده میکنم که حرف میزنم. و بعد خودش هم میدونه دیگه این حرفا فایده ای ندارن. میگه سخت مست و بی خود و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای. اگر ما بر پهلوی راست بخوابیم خوابای خوب میبینیم، با حال خوب بیدار میشیم. اگه بر پهلوی چپ بخوابیم یا از دنده چپ بیدار بشیم، حالمون بد میشه. مولانا خودش هم میدونه خیلی حرفای عجیبی داره میزنه. میگه نمیدونم دیشب رو چه دنده خوابیدی، رو چه پهلوی خوابیدی که داری این حرفا رو میزنی. دوستان این ابیات آخر رو خیلی دلم میخواست بهتر توضیح بدم، ولی دیگه خیلی وقت گذشته و واقعا بی‌ادبی من بخوام بیشتر از این حرف بزنم. امیدوارم از این دوره خوشتون اومده باشه. ممنون. قربان شما برم. ممنون. خیلی ممنون. قربان شما برم. از همه شما واقعا تشکر میکنم که اینقدر با عشق تشریف آوردید و شنیدید و پرحرفی منو تحمل کردید. از مؤسسه محترم ده خدا و از آقای تجلی عزیز و آقای افشار عزیزم خیلی سپاسگزارم که بزرگواری کردن و این جلسات رو برقرار کردن با این خوبی.